العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در اشکال دوم در فراز سوم از صحیحه زراره بود. عرض شد که اصل اشکال این است که گفته بشود این فراز اضطراب در متن داره، به خاطر این که سوال این است که یقین به طهارت لباس پیدا کرد قبل از نماز. حالا شکم داشت و بعد نگاه کرد چیزی در لباسش ندید. ثم بعد از نماز نجاست رو در لباس دید. نقض یقین به یقین، دو تا یقین برش پیدا شده. چرا امام تعبیر میکنن لا تنقض الیقین بالشک؟ به شک نداره بعد از نماز، قطره خون تو لباس دیده، یقینا نجسه. پس روایت مضطرب. مرحوم آقا ضیاء عراقی با یک بیان میخوان اضطراب رو برطرف کنن و میفرماین روایت کاملا مورد استصحاب رو بیان میکنه و هیچ مشکلی ندارن، به خاطر این که سائل فرض اینه در آغاز، حالا ما مثال میزدیم برای که تفرقه بشه بین موارد، قبل از اذان یقین داشتی لباسش پاک، برداشت آورد باش نماز بخون، بعد مثلا یه قطره خونی افتاد، شک کرد، جستجو کرد، قطره خون پیدا نکرد، نماز بود. بعد از نماز قطره خون در لباسش دید. مرحوم آغازی ها می فرماید به طبیعت الحال این فرد شک داره آیا قطره خون جدیدن افتاد رو لباسش، پس نمازشو در حال طهارت خونده، یا نه قطره خون قبل از نماز افتاد تا نمازشو با لباس نجس خونده باشه. پس الان که قطره خون رو دیده بعد از نماز شک داره، از اول بوده این خون، پس نمازش رو اعاده کن، یا از اول نبوده تازه افتاده نمازش درسته. امام می فرماین لا تنقض الیقین بالشک، قبل از نماز یقین به طهارت داشتی، الان شک داری حال نماز لباست پاک بوده یا نه؟ بعد از نماز شک داری؟ نقض نکن یقین تو به شک. میشد استثنا؟ یقین قبل از نماز، یقین به طهارت. شک بعد از نماز، بعد از دیدن قطره خون. نمیدونه این خون تازه است یا از قدیمه. یقین داری به شک نقضش نکن. آقازی ها میفرماد درسته، شد استصحاب. این خلاصه کلام آقازی ها. عرضمون این است که این بیان مرحوم آقازی ها با ظاهر روایت ملائم نیست، مخصوصا اگر کسی روایت رو طبق نقل علل و شرایع درش دقت کنه. راوی عرض میکنه من قبل از نماز شک داشتم، خون رو لباسم افتاد یا نه، نگاه کردم پیدا نکردم، بعد از نماز فطلبته فوجدته فیه. معلوم میشه هنوز متزلزله. میگه بعد از نمازم دوباره نگاه کردم، فوجدته فیه، همون قطره خون رو دیدم. یعنی شک نداره این قطره جدیده یا نه. او در فرض ششمه، در سوال ششمه که امام هم میفرماین هل رتبن ام لا، در سوال سوم میگه فکر میکردم قطره خون رو لباس افتاده، قبل از نماز ندیدم، بازم یقین نداشت، دوباره بعد از نماز نگاه کردم همون قطره خون رو تو لباس دیدم. پس نقض یقین به یقینه. این بیان آغازی ها اشکال رو برطرف نمی کنه. لذا کلام مستشکل سر و صورت داره، ظاهر داره که آقا چطور میشه امام راوی سوال میکنه، شک داشتم با حالت شک نماز خوندم، بعد از نماز همون قطره خون رو تو لباسم دیدم، معلومش از قبل بوده، همون بوده. چطور امام میفرمان اعاده نکن؟ اعاده نقض یقین به شک است. مرحوم آخوند از این اشکال جواب دیگری مطرح میکنه. قبل از بیان جوابشون مقدمه ای رو اشاره میکنید. در باب صلات نسبت به طهارت خبثیه، نجاست لباس و بدن، یه بحثی است بین فقها که آیا طهارت واقعی شرط صحت نماز است یا طهارت واقعی شرط نیست، احراز و طهارت شرط صحت نماز است. همینقدر در حال نماز من احراز کنم لباسم پاک است، چه با قطع باشه چه با بینه باشه چه با استصحاب باشه چه کشف خلاف بشه چه کشف خلاف نشود، شرط صحت نماز احراز و طهارت و نه طهارت واقعی. مرحوم آخوند همین مبنا رو انتخاب میکنن و اینجا از اشکال جواب میدن. میفرمایند مگر در نماز احراز و طهاره شرط نیست؟ کاری به طهارت واقعی نداره. احراز و طهاره شرط است. خب در ما نحن فی مکلف قبل از اذان یقین داشت لباسش پاک. بعد که یه قطره خونی از بینیش چکید، نمیدونه رو زمین افتاده رو لباسش افتاده، شک پیدا میکنه، استصحاب طهارت میکنه قبل از نماز. مورد استصحاب. استصحاب دلیل محرزه. تعبد به استصحاب معناش اینه مکلف میگه من طهارت رو احراز کردم با استصحاب. خب نماز خون، حالا بعد از نماز کشف خلاف شد، دید نه لباسش نجس بوده، قطره خون یه گوشه بوده، نفهمیده. خب مشکل نداره، طهارت واقعی در طهارت خبثی یک شرط نیست، احراز و طهاره شرط است. پس روایت هیچ استرابی نداره، یقین سابق و شک لاحق داشت قبل از نماز، استصحاب کرد، احراز الطهاره شد، با احراز الطهاره نماز خوند. حالا امام میفرمایند نمیخواد اعاده کنی نمازتو، اعاده نقض استصحابه، لا تنقض الیقین بشه، اعاده نکن. شما طهارت استصحابی داشتی درسته ولو کشف خلاف بشه. فعلیه مرحوم آخون می فرماین فراز سوم دال بر استصحاب، هیچ استرابم نداره، روایت از این جهت مشکلی نخواهد داشت. خوب دقت کنید این کلام مرحوم آخوند باید یه تطمیمی بشه و الا بدین شکل کلام ایشون دوچار اشکال است. و اون اشکال این است که به مرحوم آخون عرض میکنیم اگر در نماز احراز و طهاره من طهارت الخبثیه من نجاست الخبثیه شرط است و نه طهارت واقعی، حداقل در دو مثال و در دو مورد شما دچار محظور میشید. ببینیم این دو مورد شما چه جور فتوا میدید؟ میگید احراز و طهاره شرطه نه طهارت واقعی. مورد اول فرض کنید زید یقین داره لباسش نجس، فکر میکنه با لباس نجس میتونه نماز بخونه، نمیدونه طهارت شد، فکر میکنه با لباس نجس میتونه نماز بخونه. یا فرض کنید مضطر با لباس نجس نماز بخونه، خب در همین لباسی که فکر میکنه نجسه نماز خوند. بعد از نماز اولا حکم فهمید، فهمید باید لباس پاک باشه و جالب بعد فهمید در موضوع هم اشتباه کرده، فکر میکرده لباسش نجسه، فکر میکرده یه خونه، خون نبوده یه رنگ بوده. خب اینجا نماز خون در لباسی که واقعا طاهره، ولی این آقا در حال نماز احراز و طهاره داشت؟ نداشت دیگه. او یقین داشت لباسش نجسه، او احراز و نجاسه داشت نه احراز و طهاره. خب به مرحوم آخون عرض میکنه این نماز درسته یا باطله؟ طبق قاعده‌ای که شما ترسیم کردید نماز باطله، چون شما میفرمایید شرط صحت نماز احراز طهاره است نه طهارت واقعی. خب این آقا احراز طهاره نداشت، این آقا نیت کرد 4 رکعت نماز میخوانم در لباس نجس قربتن الله، احراز طهاره نداشت، پس چون شرط نیست مشروط باطله، نماز باطله. شما اینجا فتوا میدین نماز باطله یا نمیگید نماز درسته؟ چطور احراز طهاره شد نه طهارت واقعی؟ یک مورد که مبناییشون دوچار مشکل میشه. مورد دوم، زید یه لباس متنجس داره، لباس متعین در همین یک لباس، و کثیری از فقها میگن اگر یک لباس متنجس داشت در همون لباس نماز بخونه، نه عاریم. حالا بعضی میگن عاریم، بعضی میگن نه متعینه در همون لباس نجس نماز بخونه. نماز خوند، در وقت عذر برطرف شد، بعدم فهمید لباسش پاک بود و خیال میکرده نجس، لباس پاک. از مرحوم آخون سوال میکنه آیا اعاده این نماز در وقت واجبه یا نه؟ طبق مبنای شما اعاده واجبه، چون احراز طهاره نداشت. این اطمینان داشت باز لباسش متنجسه، وظیفه‌ش اینه در لباس متنجس نماز بخونه، احراز طهاره نداشت. ولو طهارت واقعی بود ولی احراز و طهاره نداشت، پس بنابراین باید بگید نمازش باطله، در حالی که فتوا به بطلان نمیده. پس بنابراین این بیان مرحوم آخون باید تتمیم بشه تا مشکل رو برطرف کنه. تتمیم این بیان رو مرحوم ناینی دارن، چون توجه داشتم که کلام مرحوم آخون دچار اشکال. مرحوم ناینی اینجوری تتمیم میکنن، ایشون میفرماین آنچه از روایات در بحث طهارت خبثیه استفاده می شود این است که شرط صحت نماز قدر جامع بین طهارت واقعی و احراز الطهارت، نه تنها احراز الطهارت، قدر جامع بین طهارت واقعی و احراز الطهارت، یکی از این دوتا باید باشه. در این دو مثال که به مرحوم آخوند اشکال کردید، درست احراز طهارت نیست، ولی طهارت واقعی که هست، چون طهارت واقعی هست لذا اعاده نمیخواد. پس بنابراین خوب دقت کنید، طبق این نگاه در سؤال سوم از صحیحه زراره، چرا امام فرمودن اعاده نکن مخالف با استصحاب است؟ اگه اعاده کنی نقض یقین به شک است، چون احراز و طهاره داشته، ولو بعدا کشف خلاف میشه، مهم نیست. احراز و طهاره داشته، نماز رو با طهارت استصحابی خونده، نمازش درسته، ولو بعدا کشف خلاف میشه. در این دو مثال که به مرحوم آخون اشکال کردید، طهارت واقعیست، احراز و طهاره نیست. و هر جا طهارت واقعی باشه قطعا نماز درسته. پس بنابراین فراز سوم طبق نگاه مرحوم نائینی هم ملائم با استصحابه، هیچ مشکلی نداره، هم جواب امام که فرمودن نماز رو اعاده نکن درسته، خون رو از بینیش شکید، احتمال میداد قبل از نماز رو لباسش افتاده، نگاه کرد پیدا نکرد، یقین سابق شک لاحق، استصحاب طهارت، نماز خوب، بسیار خوب، نمازش با استصحاب طهارت درسته. بعد از نماز همون خون رو دید، اصلا بله فهمید که قطره خون قبل از نماز رو لباسش افتاده، اشکالی نداره، احراز طهارت داشته با استصحاب. احراز طهاره مثل طهارت واقعی شرط صحت نمازه، نماز با احراز طهاره خونده مشکلی نداره. این خلاصه کلام مرحوم نائینی. دقت کنید، این بیان مرحوم نائینی بسیار بیان درستی است. نهایت یه اشکال دیگه تولید میشه، از اون اشکال باید جواب بدیم، و اون اشکال این است که این سؤال و جواب سوم در تناقض واقع میشه با یک قسمتی از سؤال ششم، که حالا این بیان تناقض رو جلسه بعد عرض میکنیم، اونم بعد دفع میشه و روایت دال بر استصحاب میشه، هم فراز سوم و هم فراز ششم. دل کلامه تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی اللهم صلی اللهم ظاهرشون نیست، ولی باید همینجوری توجیه کرد، ظاهر کلامشون نیست.